بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. در بحث قبل که ایمان در حال استقرار سودمند نیست، دو مقام مطرح است. مقام اول این که اگر شخص از دنیا وارد برزخ شد، یعنی حیات دنیایی او تبدیل شد به حیات برزخی، در اون حال ایمان سودمند نیست، بلکه ایمان اختیاری متمشی نیست، زیرا دنیا تبدیل به آخرت شده است و الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل، در نشأه برزخ نشأه تکلیف نیست اصلا. مقام ثانی بحث این است که هنوز شخص وارد عالم برزخ نشد، لکن عذاب او قطعی شد. در چنین حالی باز ممکن است که لجاجت ببرزد و لدود انوج باشد و انودانه بمیرد. گاهی هم ممکن است حالا پشیمان شده باشد. ذات اقدس اله ایمان اون حال را هم فرمود نافع نیست، اما ایمانش ممکن هست لکن نافع نیست. درباره خصوص قوم یونس او را استثناء کرده است. در سوره مبارکه یونس آیه 98 این است: فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الهی. فرمود چرا مردم روستاها، شهرها، مناطق وسیع و کوچک قبل از اون که به جایی برسن که ایمان نافع نیست ایمان نمی آورن؟ چرا قبل از مشاهده نشانهای عذاب مؤمن نمی شوند؟ این تحذیر و تشویق است به ایمان در حال اختیار. فرمود اگر چونچه عذاب الهی فرا برسد و نشانهای عذاب را ببینید، ایمانتون سودمند نیست، مگر جریان قوم یونس را که استثناء فرمود. پس قوم یونس ایمان اونها از در مقام ثانی مستثناست، نه در مقام اول. مقام اول این بود که شخص از دنیا وارد برزخ بشود و نشأه تکلیف او به نشأه حساب مبدل بشود. چنون چیزی ایمان به عنوان فعل اختیاری متمشی نیست، به قرآن او را هم استثناء نکرده. اما در جریان قوم یونس ناظر به استثناء در مقام ثانی است، یعنی گرچه نشانه های عذاب قطعی را دیدن، ولی هنوز دار تکلیف برای اینها محفوظ بود، اختیار داشتن، می توانستن لجاجت کنند، در اون حال هم ایمان نیارن، ولی خب پشیمان شدن و ایمان آوردن، ایمان در اون حال نافع است. مطلب بعدی که اصل بحث را به عهده دارد، همون جریان تفرقه در دین است که به مفارقت از دین ختم می شد. بله؟ بالاخره ایمان به الله، ایمان به مبدا و معاد و وحی و نبوت و رسالت و عصمت لازم است. برای توده مردم ایمان به غیب است، برای خواص ایمان به شهادت است، اونایی میبینن. حالا اگر کسی حالتی بود دست داد که مشاهده کرد، برو در اثر ترس آیات الهی را دید، اما دار تکلیف هنوز هست، او میتواند لجوجانه و انودانه بمیرد و ایمان نیاورد. چنین ایمانی گرچه دین فرمود این نافعه نیست، ولی معقول هست، مقبول هست که خدا قبول بکند رو لطف و عنایتش، چنین در باره قوم یونس قبول کرده. چرا؟ اون مربوط به لطف الهی است. حالا ذالک فضل الله، اونها رو روایات تأیید میکنند، ولی بالاخره مو همین تأیید این مسئله است که اونها به قدر لجوج و عنود بودن که اگر کل آیه هم ببینن ایمان نمیارن. در باره بعضی از افراد لجوج ذات اقدس را فهمود وره اینجه اتهم به کل آیت ما تبعو قبلتک، اینا خب لجوج هن عنود در باره همین گروه هست که فهمود لتنذر بهی قومن لد، که این لد جمع علد است، اینا خیلی لدودن، لجوجن، عنودن. بعضی افراد نه، به اون حد از لجاجت نرسیدن و نمیرسن و اگر نشانه های عذاب را ببینن ایمان میآورن. ولی ذات اقدس اله وعده نداد که اگر کسی نشانه عذاب را ببیند ایمان بیاورد، ایمان او مقبول است، بلکه تهدید کرد. منتها خلف وعید محال نیست، گرچه خلف وعده محال است. ایمان اونها متمشی شد و جدش متمجد اونها متمشی شد و ایمان آوردن و خدا تفضلا قبول فرمود. البته بیان مشتاق است دیگر. خب زمان رجعت هم مثل زمان ظهور حضرت از اشراط ساعه است دیگر. وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد هنوز به مرحله لبه ورود برزخ نرسید، لذا خیلی ها ایمان میارن و جزء پیروان حضرت میشوند. حضرت از کمک اونها، با کمک اونها حکومت اسلامی تشکیل میدهد، با کمک اونها یه عده‌ای را هم به هلاکت میرساند و مانندون. هنوز تکلیف محفوظ هست، البته اون اواخر دیگه جزء انقطاع تکلیف. خب ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. درباره منافقین در سوره مبارکه توبه فرمود شما از اونها نیستید، اونم از شما نیستن. آیه 56 سوره مبارکه منافقون این است که فرمود یحلفون بالله انهم لمنکم، اونا به خدا سوگند یاد میکنن که جزء شما مسلمین محسوب میشون، ولی و ما هم منکم، اون از شما نیستن. در این آیه محل بحث می‌فهمد کسانی که در دین تفرقه ایجاد می‌کنن که در حقیقت مفارقت از دین را به همراه دارد، تو از اینها بیزاری، چون که مسلمین از منافقین بیزارن. پس کسانی که در حد نفاقن و مانند آن، مسلمون ها از اونها بیزارن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اونها بیزار است، قهرن ذات اقدس اله از اونها بیزار است. منشه همه حرف ها این است که از دین خدا فاصله گرفتن. اما اون چه که مربوط به نقل از تفسیر المنار است که لابد ملاحظه فرمودید، ایشون یه بحثی دارن، تحلیل میکنن انگیزه اختلافات به تفرقه ها را. البته این یک تحلیل استقرایی است، حصر عقلی اقامه نشده، اما اعتبار هم مساعد است. مگر به این که انگیزه تفرقه ها چند چیزه، یا مسئله سیاست و تنازع در ملک است که حب جاه و حب مقام و حب دنیا رأس کل خطیه و امثال ذلك است، که سیاست بازی ها، نه سیاست مداری ها، سیاست بازی ها و تنازع در ملک و سلطنت و جاه و مقام، این انگیزه اول. تعصب های قومی و نژادی نظیر اونچه که صهیونیست ها مبتلاین، این انگیزه دوم. اختلاف مذهبی در فروع و اصول، این زمینه تفرقه را فراهم میکند، این عامل سوم. تفسیر به رأی دین، دین را انسان به رأی خود تفسیر کند، خواه آیات الهی را، قرآن کریم را، یا روایات خاندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به میل خود تفسیر کند. این قول فی الدین به رأی عامل چهارم است برای تفرقه. و عامل پنجم دست‌های مرموز مستعمران و بیگانگان است. بعد از تحلیل امور پنجگانه، اونگاه میگن به این که از در مسائل خارجی این دخالت بیگانگان در همه این امور چهارگانه هست، یعنی اونجا که در اثر اختلاف سیاست و تنازع در پست و مقام و جاه و قدرت، جنگ قدرت به اصطلاح، با در اختلاف دارن، بیگانه بهره میگیرد. اونجا که در اثر تعصب های قومی و نژادی اختلاف دارن، بیگانه بهره میگیرد. اونجا که در اثر اختلاف مذهبی در فروع و اصول به جان هم میفتن، بیگانه بهره میگیرد. اونجا که در اثر تفسیر به رأی دین، قول در دین به رأی با هم اختلاف دارن، بیگانه بهره میگیرد. چون بهره بیگانه از اختلافات است، از هر راهی میخواد باشد، همیشه هم حضور دارد. چه اینکه از جناح‌های داخلی شما وقتی اون عوامل چهارگانه را بررسی می‌کنید، می‌بینید یک عامل که عامل چهارم است اصل است، اون سه عامل فرعن. یعنی اونجا که سخن از سیاست‌ها و تنازع در مقام و قدرت و جاه و میز و پست است، اونجا که عصبیت‌های قومی و نژادی است، اونجا که اختلاف مذهبی در اصول و فروع است، همه اینها بر اساس آن است که اینها دین را به میل خود تفسیر کردن. اگر کسی دیندار باشد و دین را به طبق هوا و میل خود تفسیر نکند، نه جنگ قدرت دارد، نه جنگ عصبیت قومی و نژادی دامنگیر می شود، نه جنگ های مذهبی. این یه بخش از سخنان تفسیر المرام. در بخش دیگر میگوید به اینکه جناب ملا جلال دوانی اون مناظره فکری مرحوم علامه با استادش خواجه نصیر رو ذکر میکند، که اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که امت من 73 فرقه میشوند و همه اینها در آتشند مگر یک فرقه، اون یک فرقه کیست؟ مرحوم علامه با محقق طوسی به این نتیجه میرسن که این فرقه ناجیه باید در اصول و فروع، باید در اکثر مسائل با دیگران اختلاف داشته باشد. اگر در اکثر مسائل با دیگران اختلاف نداشته باشد، بلکه در اکثر مسائل با دیگران موافق باشد و در امور جزئی با اونا اختلاف داشته باشد، دلیل ندارد که اینها اهل نجات باشن، اونها اهل آتش. چون یک گروه اهل بهشتن، بقیه اهل جهنم، معلوم شود این یک گروه با بقیه فرق اختلافات عمیق ریشه‌ای و فراوان دارند. روی این استنباط گفتن این فرقه ناجیه فقط بر شیعه امامیه منطبق است، برای اینکه شیعه امامیه است که با فرق دیگر در اصول و فروع اختلافات فراوان دارد. اونگاه خود دوانی طبق نقل المنار میگه این درست نیست، برای اینکه شیعه امامیه در بسیاری از اصول با معتزله موافق است، در چند تا مسئله اونم در باره خصوص امامت با معتزله اختلاف دارد. پس نمیشود گفت که این فرقه ناجی شیعه است، بلکه این فرقه ناجی اشعری. اینم بخش دیگر. بخش بعدی مطلبشون این است که آلوسی در ذیل همین آیه ان الذین فرقوا، اون را آلوسی وقتی مراجعه فرمایید جلد هشتم تفسیر آلوسی صفحه 59 ظاهرا، اونجا ذیل این آیه ان الذین فرقوا میگوید به این که بعضی از معاصرین ما که اسم اونها حمد بود و متعصب بودن نسبت به مذهب تشیع، این معاصر متعصبی که نامش حمد بود، این میگفت که چون در بعضی از نقلها آمده است که همه این فرقه ها در جهنمن و اهل ضلالتن الا واحده، لکن در بعضی از نسخ و نقل ها آمده است الا فرقه، یه فرقه اهل نجاتن، سایر نقل ها این است که الا واحده، یعنی 73 فرقه در ضلالتن الا واحده، مگر یه فرقه، مگر یک گروه. ولی در بعضی از نقل ها آمده است که الا فرقتن، مگر یک فرقه. این فرقه چون به حساب عدد جمل با شیعه موافق است، این یک، و شیعه هم اونچنان که معروف است شیعه امامیه است، این دو، پس معلوم می شود که منظور از این فرقه شیعه است. این استدلال خام برخی از متعصبان مذهب شیعه که اسمش حمد بود. آلوسی در همون جلد 8 میگوید من بعد از اینکه تضییفات فراوان نسبت به سخن رو داشتم، تضییف کردم و تضییف کرده ام، بعد به او گفتم که خب اگر فرقه طبق عدد جمل همون شیعه است، تو همون کلبی، برای اینکه عدد حمد طبق حروف جمل با عدد کلب یکیه، فعلق مل همدو حجرا، سنگ تو دهنی او انداختم. این هم حرفیست که آلوسی در ذیل این آیه دارد، در جلد 8 صفحه 59 دارد. این حرف را که آلوسی دارد در تفسیر المنار همین حرف را نقل میکند، بعد میگوید که این تعبیر هم تند است بد است، این تازه آتش روشن کردن است نه آتش خاموش کردن. شما میخوای نائره اختلاف را مشتعل کنی یا اختلاف را افسرده کنی؟ خب این چه تعبیری است که شما میکنی؟ مطلب بعدی آن است که بعد از اینکه این جریان ها را ایشون نقل میکنند، میگه به اینکه اصل اسلام همون بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، منشأ پیدایش اختلاف این بود که بعد از هجرت اون حضرت بعضی گفتن منا امیر و منکم امیر، از اینجا شروع شد. و عده‌ای هم انقلابی میاندیشیدن مثل زیدیه. برخی از متعصبان علاقمندان به اهل بیت زید ابن علی را رها کردند، او را رفض کردند، برای اینکه زید ابن علی پیشنهاد اینا را نپذیرفت. اینا گفتند ما تو را وقتی به رسمیت میشناسیم که تو از شیخین تبری کنی. او از شیخین تبری نکرد، لذا او را رفض کردند، شدن رافضه. و اینها تلیه اختلاف را فراهم کرد. و اون دسیسه خارج که همواره منتظر است یک گوشه اختلاف پدید بیاید اون رو باد بزند، اون دسیسه شروع به فعالیت کرد. اونها مجوسی های ایران بودن که امپراتوریشون به وسیله شیخین برطرف شد، مجوسیت اونها به وسیله شیخین زیر رو شد، اسلام آمد مجوسیت را از بین برد. این مجوسی های ایران خواستن انتقام بگیرن و راه انتقام گیریشون هم این بود که این رافضه را ترویج بکنن. اینها که میگفتن از شیخین باید تبری بجوید، به دسیسه مجوسیین تقویت شدن و اختلاف از اینجا شروع شد. اینها برای اینکه زمینه ادعاهای قلوبگونه خود را فراهم بکنن، اول آمدن درباره بعضی از اهل البیت عصمت قائل شدن، بعد کم کم اینها را به حد الوهیت رسوندن. این اعتقاد به عصمت یه مقدمه مشؤومی بود برای این که میخواستن علی اللهی بشن، اعتقاد به الوهیت بعضی از آل البیت پیدا کنن. لذا اول قائل به عصمت اینها شدن، بعد قائل به الوهیت اینها شدن که باطنیان و هیچ فرقه زیانبارتر از این باطنیه نیست. هم متشکرن، هم مثل تیر مسموم گدازندن و اثر سو دارن. اول قائل به عصمت شدن، بعد قائل به الوهیت شدن، کم کم واسطه دیگر رو فراهم کردن و سر از بابیه و بهائیه در آوردن. خب این تازه تفسیر المنار، این نه از اصل با خبر است، نه از فر با خبر است، نه شیعه را شناخته، نه معنای عصمت میداند، نه اینکه میداند شیعه به اجمعهم از الوهیت این خاندان منزهن، اینا را معصوم میدانند، نه اله، چون که شیعه به اجمعهم از بهائیت منزجرن، بهائیت را مطرود و ملعون کلکلاب الممتوره میدانند. خب این از ساده ترین مسائل بی خبر است. وقتی این چنین باشد، اون وقت شیعه را منشه اختلاف می داند و شیعه را مشمول این آیه می پندارد و مانند دارد. البته به برکت انقلاب این گرد همایی ها، این سمینار ها، اینا خیلی نزدیک می کند. لاقل فهمیدن که باید کتاب های شیعه را مطالعه کرد. در این زمینه مرحوم امینی قدس الله نفسه و زکیه کار چشمگیری کرده است. خوب حرفای اینا نقل کرد، حرفای شیعه رو خوب روشن کرد. شما وقتی از فلات ایران بگذرید میبینید به اینکه تشیع خیلی مظلوم است. اصلا اینها در حد بهائیت میدونن این رو، در حد باطنیه میدونن، در حد علی اللهی میدونن. با اینکه به برکت همین تشیع بود که اسلام در همه عصرها رشد کرد، مهمترین مفسرینش اینا بودن، مهمترین حکماشون، متکلمینشون، فقهاشون هم اینا بودن و بهترین رادمردی که می توانست براخره اسلام را در هر عصری احیا کند از همین گروه برخواست تا رسید به عصر اخیر. خب شما حتما المنار را ببینید تا ببینید به اینکه اینها با اینکه آدم روشنی است اما از همه جا بی خبر است. وقتی اون آدم روشن از همه جا بی خبر باشد، خب دیگران از اونها چه توقعی دارد؟ اون وقت از سایر مردمی که دیدشون درباره تشیع دیده باطلیست چه توقعی دارد؟ اونا درباره شیعه اینجور فکر میکنن که ما درباره بهائی‌ها فکر میکنیم. اینها شیعه را به باطنیه که معاذ الله احکام را القا کردن مرتبط میدارن، بعد بهائی‌ها از همین گروه شیعه قلمداد شده است و ماننده. البته تمام حرفهایشون رو تا اونجا که لازم باشه ملازم فهمید که پس از دیگری باید که بررسی بشه و ابطال بشه. اولین حرفش اینه که ایشون باید اصل شیعه رو بشناسه، هم متونشون، همین جوامع روایی رو بشناسه، همین کتب اربعه رو بررسی کند، هم کتابای کلامی رو که مرحوم مفید نوشته تا عصر حاضر بررسی کند. یه حرف دیگری که در تفسیر المنار هست این است که اون چه که زمینه مسرت را فراهم می کند این است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند که همه اونها اهل نجاتن مگر یک فرقه، نه همه ایشون اهل زلالتن مگر یک فرقه، همه اونها اهل نجاتن مگر یک فرقه. خب حالا اون را البته باید دید. مطلب دیگر اون است که در بحث قلب مناظره فرمودید مسئله بهشت و جهنم یه مطلب است، مسئله صراط های مستقیم مطلب دیگر است، مسئله حق و باطل مطلب دیگر است. خیلی ها هستن که بر زلالتن بر بطلانن ولی اهل جهنم نیستن، یعنی اون کفار مستضعف که دسترسی ندارد خب معذور است دیگر، مثل مجانین، مثل سبیان، خب اینا که جهنم نمی روند، البته اهل زلالتن گمراهن خیلی ها، اما اون کفار مستضعف که دسترسی به این معارف اسلامی ندارد و بیراه می رود بر زلالت است منتها معذور. و بر فرض اونام که به عذاب الهی گرفتار می شوند چون موحدن مخلد نیستن و بالاخره سرانجام عده زیادی آزاد می شوند. اینی که در بار ماه رمضان آمد است که هر موقع افطار هر شبی هزارها نفر آزاد می شوند که هاولای اتقاء الله من النار، این است. ولی وقتی شما از زمان و زمین بگذرید به ابدیت برسید میبینید اونا که معذبن یه گروه کمیان و ان تخلد فی هل معاندین، معاند مخلد است البته، شما از میلیارد سال و بیلیارد سال و از اینا بگذرید به ابدیت برسید، وقتی ابدیت معیار شد معلوم شد رحمت خدا واسع است و بیش از غضب اوست، اکثری مردم نجات پیدا میکنه، منتها تحمل عذاب ولو یک روزش من ممکن نیست. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه هم این است که شما به اندازه‌ای که قدرت تحمل عذاب دارید معصیت بکنید. خب ما نه تنها یک روز یک ساعتش نمیتوانیم آتش رو دست دیگر بداریم، اون آتشی که سجرها جبارها. پس مسئله هدایت و زلالت یا صراط مستقیم یا سبیل الغی یه مطلب است، مسئله بهشت و جهنم هم مطلب دیگر است. خب سرانجام اکثری مردم اهل نجاتن، منتها اکثری مردم ان توت اکثر من فر ارده یوزلو و ما اکثر الناس برو هرسته به مؤمنین، اکثری در زلالتن، اکثری در زلالتن یه مطلب است، اکثری مخلد در نارن هم یه مطلب دیگه، دومی باطل است ولی اولی حقه، یعنی اکثری در زلالتن بعد منتها معذورن و ذات اقدس را از خیلی از اینها میگذرن. حالا اگر چون چه اون نسخه که ایشون نقل میکنن که 73 فرقه همه در بهشتن الا یک فرقه، این شاید به معاندین برگردد که معاندین مخلدن، بقیه از خلود مستثنایند نه از اصل تعذیب، وگرنه خیلی ها معذبن. بله حالا نه ما تا پایان حرف رو نرسیدیم بازگو کنیم، هنوز حرفهای ایشون خیلی مونده. ایشون میگوید به این که اون وقتی که استاد ما در مصر اینا رو مینوشت فرصت مطالعه و فرصت تحقیق و امکانات فراوان نداشت، خودش یه مقداری چون بعد ایشون بود یه مقداری هم به وحدت اسلامی نزدیکتر شد در یه فضای بازتری فکر میکند، اما بالاخره این حرفهای خطوط کلی را میپذیرد که شیعه دست نشانده عبدالله سباز، یک مجوسیت نقشی داشت در روشن کردن این آتش رفض و تشیع، دو و باطنیه از همین شیعه، سه و بهائیت از همین گروه هن چهار، در حالی که هم من هم برعا. اما اون مطلب البته مطلب حقی است، یعنی هر جا اختلاف هست بیگانه بهره میگیرد، چاره جز این نیست. منتها انسان نباید برابر بهره‌بری بیگانگان حرکت کند. اون وقتی که سید شهدا سلام الله علیه با درباریان عموی در جنگ بود، ابن زبیر بهره گرفت. اصلا ممکن نیست یه حق و باطلی با هم نبرد کنن دیگری استفاده نکنه. اون وقتی که امام رضوان الله علیه با شاه پلید اختلاف سنگین داشت، حکومت بس استفاده میکرد، چون با پهلوی مخالف بود. این معیار نیست که بیگانه استفاده میکند. معیار آن است که انسان بیگانه را به بازی نگیرد. وگرنه سید شهدا سلام الله علیه هم که با امویان در گیر بود، ابن زبیر هم ترفیب است. این شدنی نیست که یک حقی و یک باطلی با هم نزاع بکنن و سومی استفاده نکنن. این خواه و نخواه هست، چون عالم عالم تزاحم است. اون وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یهودی ها می جنگید، عده‌ای از این جنگ سوء حسن استفاده کردن، من که با یهودی ها مخالف بودن یا با پیغمبر مخالف بودن. اون وقتی حضرت با صنادید قریش می جنگید، عده استفاده میکردن برای اینکه یا با پیغمبر مخالف بودن یا با صنادید قریش. چون که امام رضوان الله علیه در تمام این مراحل ابدا بهانه به دست کسی نمیداد. هیچ بهانه اون بهبوهه اختلافی که امام رضوان الله علیه با پهلوی داشت، وقتی صدام رفت سوء استفاده کند، امام فوراً به برخی از اصحاب بیوت فرمود این گذرنامه من، برید ابطال کن. اینو میگن پسر پیغمبر و میگن آدم ولی حق که بیگانه بازی ندهد. این شرع حالش هم هست. بهبوهه اختلاف بین ایران و عراق، امام با دولت مردان ایران اختلاف داشت، دولت ایران هم با دولت عراق اختلاف سخت داشت. صدام خواست از این فرصت سوء استفاده کند، امام فرمود این گذرنامه زود بده من برم بیرون. اینو میگن آدم عاقل که بهانه به دست دیگری نده. البته صدام از این مبارزاتی که مردم علیه شاه داشتن استفاده میکرد، مثل اینکه ابن زبیر از این فرصت استفاده کرد، چند روزی هم علیه درباریان عموی مقاومت کرد، منتها چون خواست سوء استفاده بکند احدی او را امان نداد. یکی از بیانات لطیفی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل میکند که شاید به صورت یک روایت باشد این است. خب همین ابن زبیر به جایی که امام زمان خودش یاری کند، اون وقت سید شهدا بود، بعد از سید شهدا امام زمانش حضرت سجاد سلام الله علیه ما بود، او را یاری نکرده، بعد رفته مسجد الحرام و در کعبه رو باز کرد و درون کعبه متحسن شد و بهبوهه حکومت عموی بود و اون بخش هم در تحت سلطه حجاج بود. عبدالملک دستور داد حجاج منجنیق قبر رو کوه ابو قبیس، اونا که قبلا مکه مشرف شدن کوه ابو قبیس دیدن، این کوه ابو قبیس کاملا اشراف داشت بر کعبه معظمه، منجنیق گذاشت روی کوه ابو قبیس و این کعبه را ویران کرد و ابن زبیر رو در آورد و در کشید. مرحوم صدوق این رو ملای حضور نقل میکند که ولایت از این جهت بالاتر از کعبه است که اگر کسی ولی عصرش امام زمانش سلام الله علیه را یاری نکند، اگر به درون کعبه هم پناه ببرد خدا او را پناه نمیدهد. اون وقتی که جریان ابرهه بود، ابرهه آمده که کعبه را ویران کند، یعنی قبله و متحاف را از بین ببرد. اما اینا نمیخواستن قبله و متحاف را از بین ببرن، گفتن سنگ، یک سنگ و گلیست، ما ابن زبیر میگیریم اعدام میکنیم بعدم میچیریم، همین کارم کردن. اونایی که نیامدن به جنگ کعبه مبادرت کنن که، اونا آمدن ابن زبیر را دستگیر کنن. ولی کعبه مادامی مقدس است که امامت ولایت در اونجا حضور و ظهور داشته باشد. اگر کسی با امام زمانش نباشد به کعبه هم پناهنده بشود، خدا او را پناه نمیدهد. الحمدلله.